آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح شما به خیر و شادی. افتخار دارم از بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت با شما همراه بشیم. در ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظه های صبحگاهیتون به خیر و نیکی عزیزان شنونده. از اینکه همراه ما هستید با برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از شما سپاسگزاریم. و اما آنچه که همکاران من در بخش تاجیکی صدای خراسان و بخش صبحگاهی برای امروز شما تهیه و تدارک دیدند، بعد از صحبت های بنده برنامه تقویم تاریخ رو خواهید شنید. پس از اون برنامه روزنه پیشکش حضور شما عزیزان خواهد شد و سپس راهی به سوی نور رو خواهید شنید. پس از شنیدن برنامه راهی به سوی نور، برنامه گلبرگ رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و پایان بخش برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان، همکارانم در بخش سیاسی خبرهای صبحگاهی رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. در این لحظه شما دعوت میکنم شنونده ی برنامه تقویم تاریخ باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 11 دی ماه سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 27 جمادی الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق با اول ینور سال 2022 میلادی است. اول ینور برابر با آغاز سال نو میلادی است. در کشورهایی که از گاه شمار یا تقویم میلادی استفاده می کنند، سال نو معمولاً روز اول ینور برگزار می شود. ماه‌های گاه شمار یا تقویم رومی از زمان پادشاه نوما پومپیلیوس در حدود 700 سال پیش از میلاد از ینور تا دکبر است. بر این اساس در شب 31 دکبر هر سال به عنوان آخرین روز سال میلادی در بسیاری از کشورهای جهان مراسم سال نو برگزار می شود. در فرهنگ جدید غرب این روز با گرد همایی هایی در مجالس و میهمانی ها برگزار می شود و نو شدن سال را نیمه شب 31 دکبر جشن می گیرند. شب سال نو به صورت جهانی مطابق با تولد مسیح یا عرفنامه پس از میلاد در کشورهای مسیحی و حتی غیر مسیحی در 31 دکبر برپا می شود. شب سال نو همچنین به عنوان هفتمین روز کریسمس در آیین مسیحی شناخته می شود. ۶۵ سال پیش در روز 27 جمادی الاول سال 1178 هجری قمری، عبدالکریم ابن احمد حلبی، محدث مسلمان دیده از جهان فروب است. او از مشهورترین محدثان عصر خود در شهر حلب در سوریه امروز بود. حلبی فقه، اصول فقه، تفسیر، حدیث و دیگر علوم متداول زمانش را نزد پدر و دیگر بزرگان آن عصر فرا گرفت. او پس از چندی نابینا شد، اما امید و روحیه خود را از دست نداد و بیش از پیش به علم حدیث اشتغال یافت. از حلبی آثار و تألیفات متعددی بر جای مانده است که از بین آنها می توان به کتاب ادعیت و سفر اشاره کرد. ۱۰۷ سال پیش در روز 11 دی ماه سال 107 سال پیش در روز 11 دی ماه سال 1293 هجری خورشیدی در پی آغاز جنگ جهانی اول، ارتش عثمانی از شمال غرب به ایران حمله کرد و دو شهر تبریز و ارومیه و برخی نواحی دیگر را اشغال کرد. در حالی که ایران رسماً سیاست بی‌طرفی در جنگ را اعلام کرده بود، در آن زمان به دلیل ضعف خاندان قاجار و حوادث پس از انقلاب مشروطه در ایران، ارتش ایران توانایی مقابله با متجاوزان عثمانی را نداشت. چندی بعد ارتش روسیه که در جبهه متفقین بود به مقابله با نظامیان عثمانی پرداخت و آنها را از برخی مناطق اشغال شده عقب راند. روس‌ها که از گذشته حضوری استعماری در ایران داشتند، به پیشروی خود ادامه دادند و بخش‌های دیگری از ایران را اشغال کردند و تا نزدیک تهران پیش آمدند. با وقوع انقلاب کمونیستی سال 1917 میلادی، سربازان روس به تدریج از ایران خارج شدند و نظامیان عثمانی نیز در پی شکست در جنگ جهانی اول ایران را ترک کردند. اشغال نظامی ایران توسط روسیه، انگلیس و عثمانی موجب کشتار مردم و قحطی گسترده‌ای شد که جان بسیاری را گرفت. و 35 سال پیش در روز 11 دی ماه سال 1365 هجری خورشیدی، آیت الله عبدالرحمن حیدری ایلامی، عالم وارسته و مجاهد، درگذشت. وی در سال 1304 هجری خورشیدی در ایلام از شهرهای غربی ایران متولد شد و پس از تحصیلات ابتدایی برای کسب معارف دینی به کربلا، سامرا و نجف در عراق رفت و از محضر علمای برجسته از جمله امام خمینی رضوان الله تعالی علیه علم آموخت. آیت الله ایلامی در سال 1354 هجری خورشیدی به زادگاه خیش بازگشت و بلافاصله به روشنگری مردم و مبارزه با رژیم استبدادی پهلوی پرداخت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، وی عهده‌دار نمایندگی امام خمینی در استان ایلام و همچنین نمایندگی مردم این استان در مجلس خبرگان قانون اساسی و خبرگان رهبری شد. با شروع تهاجم ارتش صدام به ایران، آیت الله حیدری ایلامی نیروهای مقاومت مردمی را شکل داد و به مقابله با متجاوزان پرداخت و تا پایان عمر هر گونه که می توانست از این نیروها حمایت می کرد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 11 دی ماه سال 1400 هجری خورشیدی و مطابق با اول ینور سال 2022 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
بسیار سپاسگزارم که همچنان شنونده گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس هستید. برنامه بعدی روزانه تقدیم به شما عزیزان.
روزانه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
به نام خداوند قادر و توانا. سلام شنوندگان عزیز، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان و ویژه برنامه روزنه که همینک در خدمت شما هستیم و با موضوع ادامه تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای افزایش نفوذ در جمهوری آذربایجان پیشکش شما می‌شود. از زمان استقلال جمهوری آذربایجان در سال 1991 رژیم نجات پرست صهیونیستی همواره به منظور نفوذ در این کشور تلاش کرده است. در مقابل دولت‌های حاکم بر باکو نیز برغم مخالفت‌های مردم مسلمان جمهوری آذربایجان در زمینه رابطه‌ها با رژیم صهیونیستی گام‌های برداشتند. تمام این تلاش‌ها به منظور حل مناقشه قره‌باغ و پایان دادن به جنگ با ارمنستان و بازپس گرفتن قلمرو جمهوری آذربایجان از ارمنستان صورت گرفته است. در حقیقت مقام‌های آذری در سال‌های گذشته به منظور توجیه مردم مسلمان شمال عرس همواره به گونه اظهار نظر میکردند که رابطه با رژیم صهیونیستی صرفاً تا زمانی گسترش مییابد که از مساعدت‌های نظامی این رژیم و لابی صهیونیستی در کنگره آمریکا برای پایان دادن به مناقشه قره‌باغ ادامه خواهد یافت. در واقع سیاستمداران حاکم بر باکو برای توجیه افکار عمومی مردم مسلمان در شمال عرس همواره اظهار نظرهای موقتی همراه با تردیدهای مطرح کردند، زیرا با شدت نگران واکنش‌های منفی مردم مسلمان جمهوری آذربایجان بودند. اما جنگ دوم قره‌باغ که با کمک‌های کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران و روسیه متوقف شد، فرصتی برای سیاستمداران وابسته به جریان صهیونیستی و فراماسونری مخالف اسلام در رأس حاکمیت جمهوری آذربایجان فراهم کرده است تا پیروزی در جنگ قره‌باغ را به بیگانگان نسبت دهند. به عنوان مثال مقام‌های باکو و ویژه شخص الهام عریف رئیس جمهوری آذربایجان که در جریان جنگ دوم قره‌باغ همواره از کمک‌های ایران برای حل مناقشه این منطقه قدردانی می‌کردند، پس از پیروزی در این جنگ و بازپسگیری بخشی از قلمرو جمهوری آذربایجان در یک چرخش آشکار ضمن نادیده گرفتن نقش مردم مسلمان شمال عرس، دولت و مردم ایران در جنگ دوم قره‌باغ مدام از کمک‌های رژیم صهیونیستی و ترکیه تقدیر و نقش آنها را در پیروزی در این جنگ مؤثر و سازنده توصیف کردند. موضع‌گیری‌های مقام‌های دولت الهام علیف از جمله شخص رئیس جمهوری آذربایجان در درجه نخست این حقیقت را آشکار ساخته که مقام‌های باکو با شدت گرایش‌های غیر بومی وابسته به بیگانگان دارند. در حقیقت در شرایطی که قشرهای دیندار و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان در جنگ دوم قره‌باغ در خط مقدم جبهه جنگ و مقابله با دشمن اقدام کرده اند، دولت باکو حتی از قصدانی از این اقشار خودداری کرده است. برعکس تصورات بسیار از محفل‌های وابسته به جریان‌های بیگانه پرست نظیر محفل‌های وابسته به صهیونیسم بین‌المللی و جریان ترک‌گرایی در باکو و در سطح منطقه، دولت الهام علیف همچنان در حال فاصله گرفتن از مردم مسلمان جمهوری آذربایجان و از دست دادن پایگاه‌های مردمی در این کشور است. تصور بسیاری از سیاستمداران باکو و کارشناسان سیاسی آذری بر این است که با تقویت حضور رژیم صهیونیستی، ترکیه و برخی از دولت‌های غربی در ساختار قدرت نظامی و اداری در جمهوری آذربایجان، حاکمیت باکو نیازی به پایگاه‌های مردمی در داخل این کشور نخواهد داشت، در حالی که تردید نیست که حضور بیگانگان در ساختار قدرت در جمهوری آذربایجان موقتی است و تا زمانی که منفعت‌های بیگانگان تامین شود ادامه خواهد داشت. در مقابل نفوذ بیگانگان در ساختار قدرت سیاسی تنها کشور مسلمان در شمال اراس و قفقاز جنوبی همواره پابرجا خواهد ماند. در حقیقت آنچه در تاریخ واقعی جمهوری آذربایجان ثبت خواهد شد و باقی خواهد ماند، خیانت برخی از سیاستمداران متوهم آذری در یک مرحله کوتاه از تاریخ خواهد بود. از آن همراه گفتار رفزنه را با صحبت‌های کارشناسانی محمد علی طالبی آگاه در مسائل قفقاز پیگیری می‌کنیم.
از یک سال پیش به یک باره جمهوری آذربایجان با حمایت ترکیه و رژیم صهیونیستی یک جنگی را آغاز کرد که هم قبل از آغاز اون جنگ، هم در اثنای جنگ و هم بعد از جنگ گرایانی وجود داره که این جنگ یک پروژه بود. پروژه‌ای بوده که در قالب هدف مشروع آزادسازی اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان در خارج از قره‌باغ که شامل 7 تا استان بوده، به نوعی در واقع اهداف قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ضد ایرانی به نوعی دنبال بشه. به این معنا که به
نوعی بعد از جنگ دیگه درسته،
این نقشه در واقع اراضیه که اطراف قره‌باغ بوده، در اشغال بوده، آزاد شده، بخشیش از طریق عملیات نظامی، بخشیش با توافقنامه‌ای که بین ارمنستان و آذربایجان به عنوان توافقنامه آتش بس صورت گرفته. این منطقه قره‌باغ که در واقع 2 شهرستان از قره‌باغ آزاد شده ولی 3 شهرستان دیگه باقی مونده و به نوعی در واقع الان به فراموشی سپرده شده. یعنی جمهوری آذربایجان الان به جای اولویت قرار دادن بحث آزادی کل قره‌باغ، اولویتش گذاشته روی تغییرات ژئوپلیتیکی در منطقه، نشون میده که باز همین جنگ پروژه بوده. ایران به خاطر سیاست‌های اصولی که داشته، هم قبل از جنگ قره‌باغ، هم در اثنای جنگ در عالی‌ترین سطح از تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان حمایت کرده و همانطور که آقای الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان هم اشاره کرد، حتی از انتقال تجهیزات کشورهای مثل روسیه به ارمنستان جلوگیری کرد و نذاشت در واقع موقعیت جمهوری آذربایجان در این جنگ دچار ضعف بشه، به خاطر اینکه احیای تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان یک در واقع اصل اساسی در سیاست خارجی ایران بوده و هست. ولی اون چه مشخصه اینه که ظاهرا جمهوری آذربایجان در دام توطئه‌های رژیم صهیونیستی به نوعی این اراضی رو از ارامنه جدایی طلب در قره‌باغ آزاد کرده و به نوعی این اراضی برای یه سلسله فعالیت‌های تنش‌زایانه در منطقه در اختیار اسرائیل، ترکیه و برخی از نیروهای تکفیری صورت گرفته. به طوری که امروز شاهد هستیم که یه سلسله رزماسایی که جمهوری آذربایجان و ترکیه در این منطقه داشتن و در سمت نخسمان داشتن، به نظر میرسه که به دنبال این هستن که اون مرز 34 کیلومتری ایران و ارمنستان رو دچار تغییرات بکنن.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو برگزاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
همچنان با برنامه رفتن از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. شیوه تبلیغاتی بیگانگان به ویژه صهیونیست‌ها و جریان‌های ترک‌گرایی در جمهوری آذربایجان به گونه‌ای است که چند کارشناس وابسته و معلوم حال مدام در رسانه‌های مختلف به موضع‌گیری علیه برخی از کشورهای مستقل و در عین حال به حمایت از برخی کشورهای بیگانه اظهار نظرهای خنده آور مطرح می کنند. در این زمینه می توان یک مثال بسیار روشن و مشخص مطرح کرد. تردید نیست که ایران در نزدیک به 3 دهه گذشته همواره از منفعت‌های جمهوری آذربایجان و دولت مرکزی باکو در جمهوری خودمختار نخجوان حمایت کرده است. ایران ضمن آسان کردن رابطه های دولت مرکزی باکو با نخجوان که بخش جدا شده از قلمرو این کشور محسوب می شود، نیازهای مردم این منطقه به برق، گاز طبیعی، آب آشامیدنی و حتی مواد غذایی را تأمین کرده است. اما اکنون در رسانه های باکو و در اظهار نظرهای مقام های آذری این موضوع بسیار بی اهمیت جلوه داده می شود و یا اساساً مطرح نمی شود. در مقابل کارشناسان وابسته به جریان های بیگانه مدام به طرح مسائل نادرست و حاشیه‌ای به عنوان مسائل اصلی اقدام می کنند تا بتوانند افکار عمومی مردم مسلمان جمهوری آذربایجان را علیه ایران تحریک نمایند. به عنوان مثال سامیر همتوف که از وی به عنوان یک کارشناس سیاسی نام برده شده است، اخیراً در برنامه به اصطلاح تحلیلی کانال سی تی وی در جمهوری آذربایجان در راستای تبلیغات ضد ایرانی و موضع‌گیری های منفی علیه ایران اظهارات نادرست مطرح کرده است. این به اصطلاح کارشناس آذری ضمن اهانت به ایران زمین و مام میهن مدعی شده که اگر جمهوری اسلامی ایران در دشوارترین شرایط از پشت به جمهوری آذربایجان کارد و خنجر میزند، بالاخره روزی دولت جمهوری آذربایجان را در مقابل خود خواهد دید که اقدام متقابل انجام خواهد داد. دولت الهام علیف با رژیم صهیونیستی صرفاً رابطه‌های دوستانه و همکاری دارد و این مناسبات پس از این نیز ادامه خواهد داشت. هر دو طرف نیز از این رابطه ها راضی هستند. ابراز این رضایت در تمام سطح ها هم نشان می دهد که رژیم صهیونیستی از دولت های متحد اصلی باکو به شمار می رود و از این پس هم همین طور خواهد بود. اظهار نظر این کارشناس آذری که با توهین و اهانت و مام میهن یعنی ایران زمین همراه بود در شرایطی انجام شده که وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان به منظور توضیح پیرامون برخی مسائل در رابطه های دو جانبه و تلاش برای گسترش همکاری های اقتصادی به تهران سفر کرده بود. این در شرایطی است که مردم مسلمان جمهوری آذربایجان برخلاف موضوع های برخی از مقام های دولت باکو و رسانه های وابسته در این کشور همواره و در عمل قدردان کمک ها و تلاش های جمهوری اسلامی ایران هستند. جمهوری اسلامی ایران علاوه بر حفظ نخجوان برای جمهوری آذربایجان در طول نزدیک به 3 دهه گذشته با باز کردن مرزهای خود برای شهروندان این کشور کمک های گوناگون دارویی، غذایی و حتی مالی در اختیار مردم مسلمان جمهوری آذربایجان قرار داده است. در واقع برخی از مردنشینان جمهوری آذربایجان با خرید کالاهای ایرانی در قلمرو ایران و فروش آنها در جمهوری آذربایجان به کسب درآمدهای قانونی اقدام کردند. نکته مهم این که با وجود ایجاد تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران و مساعدت دولت های غربی، رژیم صهیونیستی و ترکیه با جمهوری آذربایجان کالاهای با کیفیت ایرانی در شمال اراس خریداران فراوانی دارد و مرزنشینان آذری ترجیح می دهند از کالاهای با کیفیت ایرانی استفاده کنند. به نظر می رسد همین موضوع دولت های بیگانه و حتی برخی از مقام های آذری را نگران کرده است. شنوندگان عزیز، شما گفتار روزنه را از صدای خراسان شنیدید. این برنامه را می توانید از طریق شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.com/tajik نیز پیگیری نمایید. خداوند نگهدارتان.
صبح زیبای شما به خیر باشه دوستان عزیز شنونده، راهی به سوی نور رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا او زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست. این جانب خاصمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگری را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب به جاودانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، با تفسیری آسان و روان آیه های 22 تا 31 از سوره مبارکه تور در خدمت شما خواهیم بود. از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 22 تا 24 از سوره مبارکه تور باشید، که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیات جلب خواهیم کرد.
و امددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون.
ترجمه این آیات چنین است: و پی در پی از میوه و گوشتی که بخواهند در اختیارشان میگذاریم. آنان در بهشت جام پر از شراب را دست به دست میدهند که در نوشیدن آن نه بیهوده گویی است و نه گناهکاری. و برای خدمت به آنان پیوسته نوجوانان گرد آنان میچرخند که همچون مرواری در صدفند. شنوندگان عزیز، در برنامه قبل سخن از نعمت‌های بهشتیان بود. این آیات در ادامه به بعض خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها اشاره کرده و می‌فرماید انواع گوناگون میوه‌ها در بهشت فراهم است و هر نوع میوه‌ای را که اهل بهشت تمایل داشته باشند در اختیار آنهاست، برخلاف دنیا که هر میوه در فصل خاص یا منطقه جغرافیایی خاص شرایط تولید آن فراهم است. افزون بر میوه‌های گوناگون، انواع مواد پروتئینی از گوشت پرندگان هوا و ماهیان دریا و چهار پایان صحرا، آنچه را که بهشتیان اراده کنند در اختیار آنهاست و هیچ محدودیتی برای آنها وجود ندارد. طبیعی است که در کنار غذا نوشیدنی نیز لازم است. در بهشت شراب وجود دارد که بهشتیان آن را دست به دست میکنند و از نوشیدن آن به اوج لذت میرسند، به آنکه ضرر و آسیب های شراب دنیوی را داشته باشد که موجب مستی و بیهوده گویی میشود و انسان را به گناه و کارهای زشت ذوق می‌دهد. خدمتگزاران زیبای بهشت نیز همواره آماده پذیرایی از اهل بهشت هستند و آنچه را اهل بهشت طلب می‌کنند به کم و کاست در اختیار آنها قرار می‌دهند تا آنها احساس کمبود نکنند. شنوندگان گرامی، درسایی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشند. نخست، خوردنی ها و نوشیدنی های بهشتی متنوع گوناگون و فراوان و تابع تمایل و خواسته بهشتیان است. تا خوردنی ها و نوشیدنی های آنجا را با اشتها میل کنند و چیز موجب ملال و دلزدگی آنها نشود. دوم، آنان که در دنیا خود را از کارهای لغو و زشت دور نگه می دارند، در قیامت در بهشت جای می گیرند که اهل آن از چنین ویژگی برخوردارند. و سوم، شراب بهشتی آسیب های شراب دنیایی را ندارد، نه موجب مستی و گزافگویی می شود و نه انسان را به سوی کارهای ناروا و گناه آلود می کشاند. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 5 تا 28 از سوره مبارکه تور که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصری این آیات نیز خواهیم پرداخت. ترجمه این آیات چنین است و با یکدیگر روی کرده از حال هم میپرسند. میگویند ما پیش از این در دنیا نسبت به خانواده خیش خیرخواه بودیم و به آنان در مورد عذاب الهی هشدار میدادیم. از خداوند بر ما منت نهاد و ما را از عذاب سوزان نگه داشت، زیرا ما پیش از این همواره او را میخواندیم. همان اوست نیکوکاری مهربان. یاران همراه، این آیات به گفتگوهای بهشتیان با یکدیگر اشاره کرده و می‌فرماید بعضی گفتگوها راجع به گذشته آنهاست که در دنیا چه کارهایی نیک انجام دادند که به موجب آن خداوند بهشت را نصیب آنها کرده است. مهمترین پاسخی که به این سوال داده می‌شود شفقت و دلسوزی و نگرانی آنها نسبت به خانواده است. این افراد وظیفه خود را نسبت به پدر و مادر و همسر و فرزندان به درستی انجام داده و همه تلاش خود را به کار بستند تا آنها از مسیر حق منحرف نشود. اونها نه فقط خود را از گناه حفظ کردند، بلکه در تربیت فرزندان خود نیز بسیار کوشیدند تا آنها افراد مؤمن و صالح شوند. طبیعی است که این توجه و دلسوزی لطف الهی را به دنبال دارد. به خاطر این لطف خانواده آنها در کنارشون در بهشت جای میگیرند و همگی از آتش دوزخ نجات مییابند.
بسم الله النور على
شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی pastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. با نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. پزدان شنوانده، درسایی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست. بیشت و دوزخ به دست خود ماست. اعمال و رفتار ما در دنیا ما را با یکی از این دو سرنوشت در قیامت روبرو می کند. دوم، دغدغه و توجه و دلسوزی نسبت به خانواده که سبب تربیت درست فرزندان شود کلید بهشت است. این خصوصیت هم انسان و هم فرزندان او را اهل بهشت میکند. و سوم، بهشتیان بهشت را لطف و منت الهی بر خود میدانند، نه پاداش اعمال اندک خود که قابل مقایسه با نعمتهای بی پایان خداوندی نیست. شنوندگان گرامی، برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه های 29 تا 31 از سوره مبارکه طور پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیه نیز جلب خواهیم کرد.
فذکر فما انت بنعمت ربک بکاهن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين.
ترجمه این آیات چنین است: پس ای پیامبر و مردم یادآوری کنیم که به لطف پروردگارت تو نه کاهن و پیشگوی، من نه دیوانه و جن زده، بلکه کافران میگویند او شاعر است که ما چشم برای حوادث تلخ برای او و مرگ او هستیم. به آنان بگو در انتظار باشید که من نیز با شما از منتظرانم. شما در انتظار مرگ من و من در انتظار پیروزی بر شما. یاران همراه، پس از ذکر نعمت‌های بهشتی در آیه‌های پیشین، خداوند در این آیات خطاب به پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: این مطالب را همواره به مردم گوشزد کن و قیامت را به یاد آنها بیاور تا سرگرم شدن به زندگی دنیا آنها را از آخرت غافل نسازد. البته مشرکان به خاطر بیان این مطلب پیامبر را کاهن می‌خواندند و می‌گفتند او همانند کاهنان که آینده را پیشگویی می‌کنند از آینده سخن می‌گوید، میخواهد مردم را از اسرار غیبی آگاه سازد. به همین جهت ادعا میکردند که با جنیان ارتباط دارد و اخبار آینده را از آنها میگیرد، در حالی که خداوند میفرماید آگاهی پیامبر از آینده به خاطر وحی الهی و مسئولیت نبوت و رسالت اوست و او اهل کهانت و جنگیری نیست، چنانکه او اهل شعر و شاعری هم نیست و سخن او کلام خداست، نه تفکرات و تخیلات شخصی او که با رفتنش دوران او تمام شود و کاهن شاعری دیگری جایگزینی او گردد.
Thank you.
نمایندگان ارجمند ترسایی که از این نواد میآموزیم به این شهر میباشد نخست. مخالفان انبیا همواره سعی میکردند تا نسبتهای ناروای همچون شاعر و کاهن و جادوگر مردم را از اطراف آنها پراکنده کنند. دوم، دشمنان اسلام انتظار داشتند با رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چراغ اسلام خاموش شود، اما اراده خداوند بر این بوده است که این چراغ همواره روشن و پرفرو باقی بماند، چنانکه امروز نیز شاهدیم با وجود همه توطئه‌ها اسلام در جهان رو به گسترش است. شنوندگانی گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه و سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
خب عزیزان شنونده، آنچه شنیدید برنامه راهی به سوی نور بود. در این لحظه شنونده برنامه گلبرگ باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
جنگ میان داریوش و اسکندر طولانی شد. سپاه داریوش قوی تر بود. اسکندر پریشان و آشفته شد و از فکر و ناراحتی زیاد خواب و خوراک نداشت. شبی اسکندر با همین فکر خوابیده بود. او در خواب دید که با داریوش کشتی گرفت و داریوش او را به زمین زد و اون مدت زیادی روی زمین ماند. هنگامی که اسکندر از خواب بیدار شد، ناراحتیش بیشتر شد و ترس به او غلبه کرد و در نهایت آن خواب را برای یکی از دانشمندانی که به علم تعبیر خواب مسلط بود تعریف کرد. آن دانشمند گفت: ای پادشاه، تو نباید از این خواب بترسی، زیرا این خواب مژده‌ای برای توست. هرچند این خواب ظاهری ترسناک و شوم دارد، اما در حقیقت معنی پیروزی و خوشحالی دارد. تعبیر خواب تو آن است که پس از داریوش تسلط بر جهان نصیب تو خواهد شد و تو پادشاه خواهی شد، زیرا او تو را به زمین انداخته و در واقع زمین را به تو داده است. اسکندر وقتی این تعبیر از خواب خود را شنید، آرام شد و مدت چندانی طول نکشید که داریوش کشته شد و اسکندر تمام سرزمین‌های او را تصرف کرد. روزی عبدالله زبیر خواب دید که عبدالملک مروان را به زمین زد و دست و پایش را با چهار میخ به زمین متصل کرد. هنگامی که از خواب بیدار شد، مردی را به شهر بصره فرستاد تا ابن سیرین را ببیند و تعبیر و معنی این خواب را از او بپرسد. عبدالله به آن مرد گفت: وقتی نزد ابن سیرین رفتی، بگو این خواب را خودم دیدم و اسمی از من به زبان نیاور. آن مرد از مکه به بصره رفت و ابن سیرین را پیدا کرد و خواب را برای او تعریف کرد. ابن سیرین وقتی آن خواب را شنید گفت: این خواب تو نیست، این خواب عبدالله زبیر یا عبدالملک مروان است. مرد گفت: معنی آن چیست؟ ابن سیرین گفت: تا زمانی که اعتراف نکنی و نگویی این خواب را چه کسی دیده است، تعبیر آن را نمیگویم. در این هنگام آن مرد مجبور شد و گفت: عبدالله زبیر این خواب را دیده است. ابن سیرین گفت: برو به عبدالله زبیر بگو که عبدالملک مروان بر تو غلبه می کند و خلافت پس از تو به اون می رسد و بعد از اون هم 4 نفر از پسرانش خلیفه خواهند شد. مدتی بعد از دیدن این خواب، تعبیر آن به واقعیت تبدیل شد و عبدالملک مروان حجاج را به جنگ با عبدالله زبیر فرستاد و حجاج موفق شد زبیر را شکست دهد و خلافت به عبدالملک مروان رسید. در پناه حضرت حق بدرود. ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
افزایش چشمگیری میزان تجارت خارجی تاجیکستان با کشورهای عضو جامعه همسود. گلایه ساکنان ولایت سوخت از بی برقی. با کمک 25 میلیون دلاری بانک جهانی به تاجیکستان برای مبارزه با کرونا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان از افزایش چشمگیری میزان تجارت خارجی این کشور با کشورهای عضو جامعه همسود در 11 ماهی سال 2021 خبر داد. حجم تجارت تاجیکستان با کشورهای مستقل مشترک المنافع در پایان 11 ماهی سال 2021 در مقایسه با زمان مانند سال 2020 میلادی 28% افزایش یافته است. بر اساس گزارش این وزارت، به طور کلی گردش مالی این کشور و کشورهای جامعه همسود. در این مدت حدود 2,700,000,000 دلار یا 48.8% از کل تجارت خارجی تاجیکستان بوده است. رشد مثبت تجارت فقط با 8 کشور مشترک المنافع از جمله ترکمنستان 2.7 برابر، قزاقستان 36%، ازبکستان 32% مشاهده می شود. با بقیه کشورهای همسود یعنی بلاروس و قرغیزستان بالات تجاری در این دوره منفی بوده است. بنابر گزارش آژانس دولتی آمار تاجیکستان، شریکان اصلی تجاری این کشور در کشورهای همسود روسیه، قزاقستان و ازبکستان هستند. حجم نقدی در پایان 11 ماه امسال بیش از 1,200,000,000 دلار. روسیه تجارت با قزاقستان است به بیش از 1,000,000,000 دلار و ازبکستان است به بیش از 396,000,000 دلار است. در مجموع تاجیکستان در این مدت با کشورهای همسود بیش از 486,000,000 دلار محصولات و کالا صادر و به بیش از 2,200,000,000 دلار محصولات وارد کرده است. کشاورزان ناحیه 5 کشتی تکراری سبزمینی و همون کارتاشکا را برداشت میکنند. محمد عبداللهیف از کشاورزان ساکن روستای فرغانه ناحیه 5 و حسین ندازاده نایب رئیس اولی رئیس ناحیه 5 در این زمینه توضیح میدهند.
کارتاشکای دیم حاصله جمع‌آوری کرده شدیم. اینه تخمی همی راسیه آوردگی بود. هم دیم سالایی که همی کشکرده حاصله سوز گرده شدیم. زمین ها قرب 12 هکتار داریم. اینه پیاز داریم. هم بچه سازات. اساسا سازی کپوس پیاز و کارتاشکا دیگه چیزا میکنیم.
در اینجا در میدونی زیاده از 15 هکتار کشتی کارتاشکا که آنها جمع‌آوری کارتوشکا ادامه دارد. کشتی پیاز، کپوست رفته ایستاده است، دوام دارد، کار کرده ایستادند و کشاورزان ناحیه کوشش به خرج داده ایستادند که تامین امنیت ازقواری را در چین ناحیه و ولایت جمهوری خوب برامانند و بازار استعمالی را با موادهای غذایی پر نمایند.
عزیز دولت و همسری پرویز دولت که در حادثه لطوکو و شکنجه مدینه محمد جان و متهم شده بودند 10 سال حکم زندان گرفت. البته دادگاه عالی تاجیکستان وی را با 11 سال زندان محکوم کرد، ولی بر اساس قانون عفو 1 سال از مدت محکومیت این زن کاسته شده است. مدینه محمد جان را بعد از 3 ماه بیهوشی 15 دکمبر درگذشت و محاکمه عزیز دولت و مثل محاکمه شوهرش پرویز دولت محرمانه برگزار شد. پرویز دولت 14 دکمبر نیز با اتهام مانند به 8 سال زندان محکوم شد، اما طبق قانون عفو مدت محکومیت وی تا 5 سال و 2 ماه کاهش یافت. هر سال در تاجیکستان از 20 نوامبر تا 10 دکمبر به عنوان ایام مبارزه ضد خشونت نامگذاری شده است. این روزها مقامات و جامعه مدنی در تاجیکستان رویدادهای و پویش‌های را برای افزایش آگاهی در مورد عاقبت‌های ستم بر زنان برگزار می‌شود. نگین محمد جان و روانشناس و عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگار و فعال جامعه مدنی تاجیکستان درباره افزایش تعداد میزان خشونت در این کشور این طور توضیح می‌دهند.
من گفته نمیتونم که زیاد شدن، من گفته میتونم که حاضر بسیارتر دسترست میشود. پیشتر ما افسوس که یا که خورساندیوار است که نمیتونم اینترنت نداشتیم، فیسبوک نداشتیم، دیگر شبکه های اجتماعی نداشتیم. حاضر ببینید که این یک خوبی خود را دارد که اگر یگانچو یک چی شد او را دیگر پناه کرده نمیشد. یعنی او را حتما در همین فیسبوک یا که در دیگر جا ما میبینیم، تحلیل میکنیم. با همین خیل ما دسترس، یعنی این واقعیت دسترس میشد، لیکن پیشتر این خیل یعنی شرایط رو ما نداشتیم. سبب های افزایش خشونت خانواده کمبودی در تربیه است از طرف پدر و مادر. دویومش شرایط وزنین اجتماعی در اویلا. سیومش اون که کم بودن سطح دانش مرد و زن، خوب ندانستن مدنیت خود و دین هم اینچنین بخبری از دین خود. اگر همه این چیز رو اگر ما به فرزند خود آموزونیم چی تر مناسبت کردن زن و مرد، اگر ما این رو از خردی به فرزندان خود آموزونیم، البته خشونت کم می شود. لیکن افسوس که از من بسیار سوال میکنن مردم که برای چی مردان ما با مادر یک مناسبت دارند همچون با یک چیزی مقدس. خب کسی مقدس، لیکن افسوس که با زن خود این خیل مراجعه مناسبت ندارن. برای چی؟ از اونی که زن او هم مادر فرزندی او است. جوابش بسیار ساده است. بینید که از خوردی ما با فرزند خود چی میگویم؟ مادر چیزی مقدس است، تو نباید، یعنی مادر رو باید حرمت کنی، مادر رو باید احترام کنی. لیکن وقتی که او به بلوغت میرسد و وقتی زنگیری میشود و دیگر، ما چی میگویم؟ از زن احتیاط باش.
پرابلم هست وقتی که ما کودک رو از کودکیش میگویم تربیه درست کنیم، ولی مقامات میگیرن محدود میکنن ما رو در تربیه. یعنی کودک برای پوره تربیه دیدن، برای همه جهته انکشاف یافتن، باید هم تعلیم دینی ببیند، هم تعلیم مثلا دنیوی ببیند، هم تربیه آنهایی رو ببیند که آنها خودشون در زندگی یک چیز هستند. متاسفانه بعد از این جنگ شهروندی که ما از سر گذروندیم در تاجیکستان، پدر و مادر خودشون قریب به تربیه موندن. وقتی که صبح پدر از خانه بیرون میبراید و نصف شب پدر به خانه میآید، همسر که خصوصیت چیه مکنون یک استعمال کنندگی دارد و تمام میبیند و با شوهر جنگ و جدال در روی خانه، در روی دسترخوان مثلا غذا رو آوردن، بجای احوال پرسی مهربانی به شوهرش، کودک شاهد همین حال است. کودک دیده ایستاده است که پدر با مادر چقدر مناسبت دارد. آینده معلمه درست گفت که از پدر و مادرش عبرت میگیرند. انا این ببینید، زیاد نشد، ما همون که بودیم هستیم، فقط ما این ایکاسش رو زیاد کردیم همین رو.
ساکنان ولایت سوخت از بی‌برقی گلایه و شکایت میکنند. آنها میگویند حتی در تابستان نیز برق خانه‌ها آنها پای در پای قطع میشد. هر بار علت قطع برق را مسئولان شرکت برق این منطقه به تعمیر سامانه‌های توزیع و انتقال برق وابسته میکنند. اما ساکنان مناطق دیهات در اطراف شهر خوجند میگویند با وجود فرارسیدن فصل زمستان، مشکل قطع برق خانه‌های آنها هنوز برطرف نشده است. گفته می شود ساکنان مناطقی دیهات از ساعت 23 تا 6 صبح برق ندارند. به دلیل فعال نبودن سامانه گرمایشی و نبودی گاز طبیعی، ساکنان دیهات اطراف خوجند در فصل زمستان خانه‌شان را با برق گرم می‌کنند. ساکنان دیگر ناحیه سوخت هم گفتند همان نو برنامه‌های برق رسانی زمان مشخصی ندارد و گاهی شبانه و همگاهی روزانه برق خانه‌های آنها قطع می‌شود. جانشین مدیر شعبه شرکت شبکه‌های ولایت سوخت حسین یولداشف تأکید میکند که در اکثر مناطق شهر و ناحیه های ولایت سوخت توزیع برق زیر نظر این اداره میباشد و این وضع به میزان ذخیره آب پشت سد نیروگاه نارگ وابسته است. و افزود اگر بارش ها زیاد نشود، ذخیره آب در پشت سد نیروگاه کاهش خواهد داشت و در این صورت تولید برق نیز کاهش مییابد. ماشین های دارای 300 تن زغال سنگ یا همون انگیش برای کاهش قیمت این نوع سوخت وارد شهر کلاب ولایت ختلان شد. پیش از این نرخ زغال سنگ بیشتر از 2 سومانی بود، اما اکنون این میزان به 80 درهم کاهش یافته است. در این باره علی محمد رحمانوف نماینده شهرداری کلاب و مهربانی وزیر نماینده شرکت تولید زغال سنگ تاجیکستان توضیح می دهند.
از طرف وزارت صنعت و تکنولوژی نو جمهوری تاجیکستان در یک جایگی با کارخانه وحیدی دولتی انگیش تاجیک، امروز به شهر کلاب 11 ماشین انگیش برای متعدل نگاه داشتن نرخ انگیش در دوره زمستان وارد شد.
انگیش سنگی که آوردیم از سکن جمهوری، کارخانه فاری زیده و کارخانه شخت فونی اغناب و جدیمه تلکو ریسورس که اینها با استخراج انگیش امروز سر کار می‌گیرند.
سفارت چین در دوشنبه به اظهار نظر نماینده مجلس قانونگذاری تاجیکستان پاسخ داد. در پی سخنان سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکرات و نماینده مجلس قانونگذاری تاجیکستان درباره ضرورت نزدیک شدن به روسیه، پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و فاصله گرفتن تاجیکستان از چین، سفارت این کشور در دوشنبه با انتشار بیانیه به این موضوع واکنش نشان داد. در این بیانیه تاکید شده است که این گونه اظهار نظرهای مغایر با روح دوستی و همکاری رابردی دو کشور میباشد، زیرا چین هیچ نوع اهداف سیاسی از رساندن یاری مالی و مشارکت در طرحهای زیربنایی تاجیکستان را دنبال نمیکند و قصدی قرضدار کردن این کشور را نیز ندارد. در حالی که در تاریخ 4 ژانویه سال 2022 از 30 سالگرد برقراری روابط سیاسی میان تاجیکستان و چین تجلیل می شود، این گونه موضع‌گیری ها از دیدگاه سفارت چین مناسبت روبروش دو کشور را زیر سوال می برد. خطیب نماز جمعه تهران گفت اگر رژیم اشغالگر صهیونیستی کمترین خطای داشته باشد، نیروهای مسلح ایران پاسخی دندانشکنی به این رژیم خواهند داد. آیت الله سید احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه تهران با اشاره به آزمایش اخیر پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و واکنش مقامات رژیم صهیونیستی به این آزمایش گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران دفاعی و اجرای آزمایش‌ها جهت بازدارندگی است، اما اگر رژیم صهیونیستی کمترین خطایی داشته باشد و خیال تجاوز به ملت ایران را در سر بپروراند، با موشک‌های سپاه پاسداران روزشان تبدیل به شام سیاه خواهد شد. امام جمعه وقت تهران همچنین با اشاره به دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده پیشنی نیروی خصوصی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: جمهوری اسلامی ایران سیلی آبدار به آمریکا با حمله به پایگاه عین الاسد در عراق، اما انتقام نهایی مجازات همه سببگاران، امر دهندگان، عاملان و مشاوران ترور سردار سلیمانی و به خصوص ترامپ جنایتکار است که به صراحت این جنایت را بر عهده گرفت. آیت الله خاتمی افزود: خونی پاک شهید سلیمانی و همرزمانش به حضور نامشروع آمریکا در افغانستان پایان داد و با مصوبه پارلمان عراق به زودی آنها مجبور به ترک عراق خواهند شد. خطیب نماز جمعه تهران با یادآوری حمله هفته گذشته اسرائیل به بندر لازقه سوریه و هدف قرار دادن انبار مواد غذایی و داروی این کشور نیز گفت: صهیونیست‌ها همواره به دنبال تجاوزگری و اقدامات تروریستی هستند که به فضل خداوند سرنوشت جز نابودی نخواهند داشت. شنوندگان از مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نگاهی به چند خبری ورزشی ادامه می دهیم. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در رده‌بندی فیفا که در تاریخ 23 دکمبر سال جاری در سامانه رسمی این سازمان منتشر شد، در بین 210 کشور در رده 116 قرار گرفت. در این فهرست مانند گذشته بلژیک در جایگاه نخست قرار دارد، برزیل در رده دوم، فرانسه در رده سوم قرار گرفته است. در میان کشورهای شوروی سابق اوکراین، روسیه و ازبکستان بالاترین رتبه را در این رده بندی کسب کردند. تاجیکستان بالاتر از قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان، لیتوانی، لاتوی، مالدوی در بین جمهوری‌های شوروی سابق قرار گرفته است. مراسم معرفی برترین ورزشکاران در رشته جودو در تاجیکستان برگزار شد. در این مراسم تیمور رحیموف، جودوکار تاجیکستانی، به عنوان بهترین ورزشکاری سال 2021 شناخته شد. همچنین در این مراسم از جهانگیر مجیدوف، مرزا جمیل رمضانوف، فردوس نسیموف و خیراندیش مرادزاده از دیگر جودوکاران تاجیکستان نیز تجلیل شد. و همایش پیاده‌روی خانوادگی با نام پهلوان میدان در دومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور انبوه ورزشکاران و مردم برگزار شد. صبح روز جمعه در آستانه دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی 3000 نفر از ورزشکاران و مردم ایران اسلامی در همایش پیاده‌روی خانوادگی پهلوان میدان به عشق سردار دلها حضور یافتند. این مراسم از ساعت 8 صبح با تجمع حاضرین در میدان ولی عصر تهران آغاز شد و سپس جمعیت حاضر به سمت پارک لاله حرکت کردند. بانک جهانی برای یاری به تاجیکستان در مبارزه با ویروس کرونا مبلغ 25 میلیون دلار اختصاص خواهد داد. دفتر نمایندگان بانک جهانی در دوشنبه با اعلام این خبر تاکید کرده است که این یاری مالی برای خرید واکسن و سرعت بخشیدن به روند تزریق واکسن کرونا در تاجیکستان خرج خواهد شد. همچنین بخشی از این منابع مالی رایگان برای خرید تجهیزات مورد نیاز در تزریق واکسن کرونا و دارو، صدور گواهینامه دریافت واکسن و توسعه برنامه الکترونیکی آزمایش‌ها استفاده خواهد شد. این در حالی است که وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که تا 29 دکمبر سال جاری به نزدیک به 60% از جمعیت بالای 18 سال این جمهوری واکسن کرونا تزریق شده است. در چارچوب برنامه کواک با یاری مالی بانک جهانی بیش از 7 میلیون دوز واکسن کرونا به تاجیکستان وارد شده است. از روزهای اولی ثبت اولین مورد ابتلا به کرونا تا 23 دکمبر سال 2021 17095 نفر در این کشور به این بیماری مبتلا شدند که از این میان 16966 نفر بهبود یافتند. تعداد جان باختگان بیماری کرونا در تاجیکستان 124 نفر اعلام شده است. آموزگاران شهر و نواحی ولایت ختلان واکسن کرونا تزریق کردند. در این زمینه صدای عبدالرحمن رحمانوف و علیشیر عبدالرحمانوف دو نفر از معلمان را میشنوید.
ما کلکتیوی 120 نفره آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 شهر باختر به نام لایق شیرعلی در مرحله اولی واکسینه گذرانی زیاده از 80% آموزگاران از واکسیناسیون گذرانده شدند. امروز مردم تاجیکستان درک نمایند که چنین بیماری خفناکی در جهان زیاد شده استفاده است و تاجیکستان نیز با دولت‌های دنیا رفت و آمد ترانزیتی دارد، درک نمایند و خود را واکسیناسیون کنند تا که تاجیکستان که دولت سیاحی هست امکانیت خروج نکردن این بیماری ها به وجود میآید.
ما کلکتیو آموزگاران لیسه دولتی رقم 1 شهر باختر یک جای این اقدام را دستگیری نموده، همه جانبه به دیگران نیز پیشنهاد و خواهش می نماییم که از این واکسینا گذرند، زیرا ما نیز از این واکسینا در دو مرحله گذشته صاحب شهادتنامه گشتیم.
حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در دومی روز از 13 سفر استانی در شهر مقدس قم با مراجع ازام تقلید دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهور اسلام ایران در این دیدارها با بیان اینکه گرانی و تورم به زودی متوقف می شود گفت گرانی های اخیر نتیجه تصمیمات نادرستی گذشته است و آثار تصمیمات ما در ماه های آینده روشن می شود. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افسود دولت 13 برای کنترل تورم اقدامات انجام داده و همچنان بعضی فعالیت های تورم زور را متوقف کرده است و بر اساس همین تصمیم ها شاهد روند کاهشی تورم هستیم. وی در ادامه از عزم جدید دولت برای کنترل و مهار کرونا خبر داد و گفت دولت 13 در حال دولت را تحویل گرفت که روزانه 700 نفر فوتی داشتیم، اما با اقدامات سرعت گرفته این روند به خوبی مهار شده است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی اضافه کرد با سرعت گرفتن روند واکسیناسیون در ایران وضعیت مطلوب نسبت به دیگر کشورها داریم و آمار فوتی ها به مراتب کمتر شده است. رئیس جمهور ایران در ادامه به واکسیناسیون گسترده مردم در برابر بیماری کرونا در این چند ماه اخیر اشاره کرد و افزود در شوی کاری دولت جدید روزانه 700 خانواده داغدار داشتیم و به حمد الله شرایط کنونی و واکسیناسیون بسیار مطلوب شده است. وی گفت با مناسب شدن شرایط کشور در خصوص بیماری کرونا مدارس دانشگاه ها به صورت حضوری فعالیت خود را اثر گرفتند و افزود در همین چند ماه کاری دولت بین 30-40% صادرات به کشورهای همسایه افزایش یافته است. دکتر رئیسی گفت کشورهای همسایه طالب محصولات کشاورزی و صنعتی ایران هستند و فقط باید درست محصولات پیشنهاد شود. ساکنان دهه‌ای در نجی در ناحیه واسه میگند آب لازم نیست، راه های ما را برقرار کنند. ساخت شبکه آبرسانی برستایی در نجی ناحیه واسه سبب بیرون شدن راه ارتباطی این روستا شده است. به همین دلیل ساکنان گلایه دارند که به این آب نیاز ندارند و از مقامات خواستند که راه های ارتباطی آنها را دوباره برقرار کنند. در این سال 300 خانواده زندگی میکنند. اکنون توجه شما را به صدای تعداد از اهالی این روستا جلب میکنیم.
ما همی آب تکزارم دیتم ما یکو مایده ای روزی هم نیستیم. قطعی ما مسیحیت هم نکردن. یکون به نفسی هم یکون چی نفهمودن که ما همچه چکو میکنیم. همی خلکندن راه را جزیر کردن. ما خدا را شکر آب داریم. برای من یکون جایی بگویده آب بزگارونم. مده چی در پرگوی بود؟
بوو بگای گذشته نمیتونن میرن اگرانی چکری میزنن نموت بوری که دگی شوندن ماشینو گمونا نمیگیرن ماشین اومد کامیرا داریم نه ماشین اومد اگرانی خد زد و سری چند ماشینی دیگر رفتیم گمونا نگر که ماشینا ببرورن و سری کران رفتا کران چی دیده ما پشوندمش دیگر و سوش کاری خطونه
شهرنامه یمیو رئیس جماعت زنگ دارم نمیفتن که انا در شهرنامه شنه همی آیی که و گجای را که چخیری بود اسوار بود اسوار میکنی سنگ بود سنگ میکنی بیتون هم کنیم بیتون نکی انا بگب شو نایسی سنا میره راه را وزی بگیم که سنگ باید بریزن چی کنم
نخوی او دن چه تسکوه جا داره نخشلو او اومدیسته آیا جدا بکنه که او نبوشه جا بکشن ببورن امی خویش میکنیم شما که امی وکیل همه را پیرود میکرد میپرسید که مو هم خیر او شما دابو بروریم یا نی
برای همراه در ادامه مشروع اخبار این ساعت توجه شما را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. فرنو سیدوا معلم زبان ادبیات روسی از تاجیکستان برنده آزمون بین المللی ایده ها و مهارت های آموزشی به عنوان مدرسه بدون مرز در بین 600 معلم از اتحاد کشورهای مستقل متفکر معرفی شد. این مسابقه در وزارت معارف و علم روسیه برگزار شد. مختار طلب‌وردی وزیر کار خارجه قزاقستان بالی هویا نماینده ویژه دولت چین در امور کشورهای اوراسیا دیدار کرد. طلب‌وردی در این ملاقات گفت امسال 30 سال از برقراری روابط دیپلماتیک بین قزاقستان و چین می‌گذرد که تاکنون به سطح مشارکت راهبردی جامع رسیده است. نشریه مهتران ختنان شهر کلاب اجازتنامه انتشار گرفت. اسماعیل زاده رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و کار منطقه کلاب در ولایت ختنان گفت نشریه مهتران ختنان با حمایت رئیس ولایت ختنان مجوز نشر گرفت و در آستانه سال نو میلادی هدیه ارزشمند برای ساکنان این منطقه میباشد. امریکا با بیش از 824 هزار مورد مرگ و میر آسیب دیده ترین کشور از گسترش بیماری همگیری کووید 19 چه از نظر میزان مرگ و میر برگرفته از آن و چه از نظر میزان ابتلا مردم به این ویروس تا کنون معرفی شده است. برگزاری جشنواره مراسم یادبود و نصب دیوارنگاره ها یاد شهیدان قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در دمشق و اطراف شمال حلب را گرامی داشتند. وزارت رشد اقتصاد تاجیکستان سوخت، آرد و گندم را مهمترین اقلام واردات این کشور در 11 ماه سال 2021 اعلام کرد. همچنین بر اساس آمار وزارت رشد اقتصاد تاجیکستان در این مدت ارزش واردات تاجیکستان بیش از 3 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده است. دامداری نقش بسزایی در توسعه اقتصادی هر کشوری دارد. کاهش وسعت چراگاه ها در فصل های خشکسالی دامداران را مجبور میکند که در فصل پربارشی سال از چراگاه ها بهترین استفاده را به میان آورند. تاجیکستان حدود 2000 هکتار چراگاه موسمی دارد. سفرعلی نظر کارمند بلندپایه وزارت کشاورزی تاجیکستان در این باره این طور توضیح میدهد.
در یک جایگی با خوجگیداران نسبت ثمرانوب استفاده بردن زمین مخصوصا چراگاه دقتی جدیدی چالودارو چراگاه گردانو براه مونده علف طبیعی چراگاهی علکه در چراگاه زمستانا موجود است و بعدی که بارشاتی که می شود بعدی نم شدن علف های طبیعی چالو اون رو خوب استعمال میکنه. پیش از همه خودی چالودارو نسبت به تلف براوردن چالو از فصل زمستان چالوی عملی اندشته استودن هنگامی دیده بر اومدیم در آن زمین هایی که از ایرات های کشوارزی آزاد کردن چراگاه نزدیکوی و این چراگاه میده در آنجا جایگیر کرده شدن و بعد فرارسی سرمو اونها به نزد پره هایی که در آنجا کشل هایی که زمستان را میگذارن و آنجا برده میشوند.
شنوندگان گرامی این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. عزیزان شنونده بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با گزارش گردش در فضای مجازی رسانه‌های خبری تاجیکستان از همکارمون آقای خالزاده ادامه میدیم.
اکثر نشریه‌ها و سامانه‌های خبری تاجیکستان هفته گذشته با بررسی و بازتاب پیام نوبتی سالانه رئیس جمهور تاجیکستان به پارلمان این کشور پرداختند. از جمله سامانه از یپونوس تحت عنوان معقول شد بیندا یا شهری دانش آموزان ابلاوا یا روند اجباری جلب جوانان به خدمت سربازی و به سیاست کار ندارم مطلبی را در این زمینه منتشر کرده است. از پلوس از جمله عنوان نموده است که برخی ساکنان نگرانند که بالا بردن معاش که در پیام سالانه امام علی رحمان ذکر شد مبادا باعث افزایش افزایش نرخ مال و محصولات نیاز اولیه در بازارها گردد. سامان فرج تحت عنوان ابرقدرت‌ها چی می‌خواهند چنین نوشته است: طی سال‌های اخیر به مشاهده می‌رسد که از جانب بعضی از کشورهای ابرقدرت بهر یک قطب نگاه داشتن جامعه معاصر توسط نارام کردن وضعیت و جاری نمودن نزاع یک قطار منطقه‌های مختلف جهان به گرداب مناقشه کشیده شدند که در نتیجه آن هزاران نفر آدمان اهل سیاره به خصوص زنان و کودکان، پیران و برجاماندگان و دیگر افراد بیگناه قربانی برخورد قدرت‌ها شدند. برای عمل نمودن اهداف غرضناک و منفعت خواهانه خود در جهان زود تغییربندی معاصر از جانب کشورهای ابرقدرت راه و واسطه های مختلف از جمله مناقشه قومی و مذهبی با تأثیر جنگ های اطلاعاتی، روحی و روانی و دیگر اصول های خاص استفاده می شوند. یعنی بعضی از کشورهای ابرقدرت در زیر پرده آزادی، دموکراسی، صلح و آرامی و امنیت کشورهای دیگر را خلل‌دار نموده. نشریه فرج در ادامه مطلبش نوشته است: ابرقدرت‌های عالم در بین مسلمانان جهان تفرقه و نزاع را برانداخته، با تجارت سلاح و مهمات جنگی خود مشغولند و برای نیست کردن انسانیت تلاش می‌ورزند. دولت‌های اسلامی که ابرقدرت‌های عالم به خاطر هدف‌های سیاسی و اقتصادی با میدان جنگ و خرابزار تبدیل دادند، مثل سوریه، عراق، لیبیا، یمن، افغانستان و دیگر کشورهای اسلامی هستند که خون هزاران نفر از آدمان بیگناه در آنها ریخته شده است. در پایان مطلب فرج ذکر شده است که از احتمال دور نیست تمام راه و واسطه هایی که دشمنان و ناتوان بینان برای از بین بردن خلق و ملت ها استفاده می برند در تاجیکستان بیش آسان نیز راه اندازی گردد. به همین خاطر است که مردم تاجیکستان باید در همه حالت آماده مبارزه بر ضد هر گونه تهدیدها و خطرهای احتمالی از خارج باشند.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. افزایش چشمگیری میزان تجارت خارجی تاجیکستان با کشورهای عضو جامعه همسود. گلایه ساکنان ولایت سوخت از بی برقی. و کمک 25 میلیون دلاری بانک جهانی به تاجیکستان برای مبارزه با ویروس کرونا. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این بخش از برنامه، یعنی بخش خبری برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر میشم و خداوند یار و نگهدار شما بود.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در واحد سیاسی و خبرهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. به پایان گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس رسیدیم. از اینکه امروز و با این برنامه ها و با همکاران من همراه بودید از شما سپاسگزارم. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو مندم. خدا نگهدار.
از این کوچه گذر کردی برای چه دل زارم بتر کردی برای چه به حال زخم خون خو کرده میدار تو زخمم تازه تر کردی برای چه به حال زخم خون خو کرده بیدار تو زخمم تازه تر کردی برای چه سیاهی دو چشمونه